جان باختن فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا در کابل. خانواده‌اش میگوید او کشته شده، اما وزارت داخله میگوید بر اساس گزارش‌های اولیه امینی خودکشی کرده. همچنان در این برنامه،
در این فضای غیر فرهنگی کار کردن فرهنگی فراوان دشوار است.
رهنورد زریاب، روزنامه‌نگار و نویسنده سرشناس افغانستان، درگذشت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا فرشته ندا، فرشته نگاه با خبرهای مهم با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر، افغانستان در دو روز پیهم دو خبرنگارش را از دست داد. آتش سوزی در قندار جان 7 عضو یک خانواده را گرفت و یک عضو گروه تندرو حزب الله لبنان به جرم دست داشتن در ترور صدر اعظم سابق این کشور به 5 بار حبس ابد محکوم شد. تفصیل خبرها. در دو روز پیهم مرگ یک خبرنگار دیگر از افغانستان گزارش شده. پلیس میگوید فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا، در دامنه کوه در کابل در حالت زخمی در حال یافت شد که گلویش بریده شده بود، اما پس از رسیدن به شفاخانه جان داد. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، در توییترش نوشته نشانه‌های اولیه آکی از خودکشی میباشد، اما خانواده فردین امینی میگوید که او به طور مرموز کشته شده. روز گذشته ملاله میوند، خبرنگار و مجری برنامه‌های رادیو تلویزیون انحکاس، در شهر جلال‌آباد به ضرب گلوله کشته شد. مسئولیت آن قتل را گروه داعش پذیرفت. مقام‌های ننگرهار از بازداشت دو تن در پیوند به حمله بر ملاله میوند خبر دادند. در این حال وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند که قاتل الیاس‌دایی، خبرنگار رادیو آزادی، بازداشت شده. طارق قاریان، سخنگوی وزارت، با نشر ویدیویی از اعتراف یک تن در پیوند به قتل دایی ادعا کرده کامل این رویداد عبدالکریم نام دارد و باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان است. الیاس‌دایی نزدیک به یک ماه پیش در اثر انفجار ماین مغناطیسی در موتر عاملش در شهر لشکرگاه المند کشته شد. در اثر آتش سوزی در روزه پنجم شهر قندار 7 عضو یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. اطفال و خانم‌ها در جمع قربانیان این رویداد شاملند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنی قندار، امروز بر رادیو آزادی گفت
در نورانی مینه پسی مکشی یو کورانی کشی
در منطقه نورانی یک خانه در اثر انفجار بخاری گاز آتش گرفت که در آن 5 طفل و 2 خانم جان باختند.
در یک خبر دیگر از قندار، در اثر انفجار موتربم در ولسوالی ارغنداب این ولایت بخشی از پل ایمار شده بر دریا تخریب شد. سخنگوی قماندانی امنی قندار در این مورد گفته که موتر مملو از مواد انفجاری شب گذشته پیش از رسیدن به هدف خود از سوی پلیس شناسایی شد و منفجر گردید. او گفت که این رویداد تلفات جانی در پی ندارد. مراسم به خاک سپاری رهنورد زریاب، نویسنده سرشناس افغانستان، امروز در شهر کابل برگزار شد. در این مراسم برخی از مقام‌های حکومتی از جمله وزیر اطلاعات و فرهنگ، شمار از چهره‌های فرهنگی و روزنامه‌نگاران اشتراک کردند. زریاب صبح امروز به عمر 77 سالگی در اثر مریضی که آیده آلش بود درگذشت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی درگذشت زریاب را زایی بزرگ خوانده است. اکنون از منطقه و جهان، محکمه تحت حمایت سازمان ملل متحد یک عضو گروه تندرو حزب الله لبنان را به جرم دست داشتن در ترور رفیق حریری، صدر اعظم سابق این کشور، به 5 بار حبس ابد محکوم کرد. محکمه امروز گفت سلیم حیاش در بمبگذاری 2005 میلادی در بیروت که به مرگ رفیق حریری منجر شد نقش کلیدی داشته. سازمان ملل متحد و لبنان پس از جمع‌آوری شواهد در این مورد، محکمه ویژه را در هالند در 2007 مامور تحقیق این رویداد ساخت و در نهایت 4 مظنون آن را به صورت غیر حضوری محاکمه کرد. حریری ارتباط نزدیک با کشورهای غربی و کشورهای عربی سنی خلیج فارس داشت و به عنوان تهدید برای نفوذ ایران و سوریه در لبنان محسوب می شد. معترضان در پایتخت ارمنستان چندین جاده را مسدود کرده و خواستشان را برای استعفای نیکول پاشانیان تکرار کردن. معترضان امروز شعارهای ارمنستان بدون نیکول و نیکول باید برود را در حال سر دادن که نیکول پاشانیان روز گذشته اعلان کرد که او و حزبش آماده گفتگو در مورد امکان برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی اند. پس از امضای توافقنامه میان ارمنستان و آذربایجان برای خاتمه جنگ چند هفته‌ای در ناگورنو قره‌باغ، ارمنستان شاهد اعتراضات گسترده شد. بر اساس این توافقنامه که به میانجیگری روسیه امضا شد، نیروهای ارمنستان از 3 منطقه ناگورنو قره‌باغ عقب نشینی کرده و کنترل آن را به نیروهای آذربایجان سپردند. این اقدام خشم اپوزیسیون را برانگیخت و اعتراضات گسترده را به همراه شد. و خبر اخیر این که مجله تایم جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و کمالا هریس معاون هورا مشترکاً به عنوان شخصیت سال خود اعلام کرد. مدیر مسئول مجله تایم گفته که برای نشان دادن این که نیروی همدلی بهتر و با ارزش‌تر از خشم تفرقه است، مجله تایم جو بایدن و کمالا هریس را به عنوان شخصیت امسال خود معرفی می‌کند. سال گذشته گریتا نونبرگ فعال محیط زیست این لقب را از هانه خود کرده بود.
تشکر از فرشته نگاه و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. جان باختن فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا.
به شکل مرموز برادر ما به شهادت رسیده. با هیچ کس دشمنی نداشتیم و
گفتگوی داریم با یک عضو شورای عالی رسانه‌های افغانستان در این مورد.
این به نظر ما بسیار مشکوک میه و ایجاب میکنه که یک گروه تخنیکی باید از اول در ساحه میرفت و هر بررسی میکرد.
همچنان در این برنامه
یک ایده نسبتا زیاد نویسندگان و خصوص در اوائل نویسندگی از آثار استاد مستفید شدن.
رهنورد زریاب روزنامه‌نگار و نویسنده سرشناس افغانستان درگذشت. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم، خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان جان باختن فردین امینی، خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا را تایید کرد. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته است امینی امروز در مربوطات شهرک منشی میرغلام در شهر کابل با سنگ نوک‌تیز گردنش را برید و سپس در شفاخانه جان داد. اما خانواده آقای امینی به رادیو آزادی گفته است که او به گونه مرموز کشته شده. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت داخله افغانستان میگوید معلومات ابتدایی آنان نشان میدهد که فردین امینی، خبرنگار و گوینده برنامه‌های سیاسی تلویزیون آرنا، خودکشی کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت در معلوماتی که به رسانه‌ها فرستاده، با نقل سخنان مردم گفته است که آقای امینی ساعت 10 صبح همراه با موترش به شهرک میرغلام رفته و در حالی که در تلفن صحبت می‌کرد از موتر پایین شده و به طرف کو در حرکت شد و همراه با یک سنگ تیز گردن خود را برید که بعداً در شفاخانه جان باخت. آقای آریان میگوید رویداد را به گونه همه جانبه بررسی میکنند. اما بکتاش امینی، برادر فردین امینی، در صحبت با رادیو آزادی ادعا میکند که برادرش به گونه مرموز کشته شده است.
متاسفانه شهادتشان را باید بپذیریم که حقیقت است. به شکل مرموز برادر ما به شهادت رسیده. با هیچ کس دشمنی نداشتیم و از این وظیفه به او طرف دیگه خانه نامده بود. دیروز کم بیش در تماس بودیم. میگفت که اینجا هستم اونجا هستم، ولی دقیق برای ما چیزی نمیگفت.
خبر مرگ این خبرنگار افغان در حال منتشر می شود که یک روز قبل ملال میوان، خبرنگار و گوینده تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار، همراه با رانندهش با شلیک گلوله از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. وزارت داخله و ضیاءالحق قمرخیل والی ننگرهار ادعا کردند که عاملین قتل ملال میوان بازداشت شده و پس از تکمیل شدن بررسی ها تصاویر اعترافات آنان را همگانی می سازند. از سوی دیگر شام روز گذشته وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که قاتل الیاس دایی هم در ولایت هلمند بازداشت شده است. وزارت داخله پس از این ادعا ویدیوی یک فرد مشکوک را منتشر کرد که اعتراف میکند در قتل الیاس‌زاده مستقیما دست دارد. یک هفته پیش یک منبع ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته بود که گروهی را در هلمند بازداشت کردند که ماین‌های مغناطیسی را جاسازی می‌کردند، اما این منبع گفته بود که امکان دارد در میان این افراد قاتل الیاس‌زاده هم موجود باشد. تا هنوز مشخص نیست فرد مشکوکی را که وزارت داخله بازداشت کرده است با افراد مشکوکی که قبلا ریاست امنیت ملی بازداشت کرده بود ارتباط دارد یا نه. الیاس‌زاده یک مقل در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر ماین مغناطیسی کشته شد که در موتر جاسازی شده بود. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد نی میگوید که نسبت به اعلانات مسئولان حکومت در مورد بازداشت عاملین قتل خبرنگاران شک دارد. موجب خلوتگر رئیس اجرایی این دفتر:
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه ولی هیچ گاهی او ادعا را ثابت کرده نمیتاند. ما فکر میکنم حکومت به خاطر از اینکه همی افکار عمر اندک کنترل بکنه و آرام بکنه چنین ادعای میکنه، هم از نظر استخباراتی هم از نظر کشفی. حالا کم از کم در مسئله خانم ملاله حکومت قدر توانایی تند و سری نداره که در ظرف چند ساعت قاتلین را دستگیر کند.
از سوی دیگر صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت باید معلومات را در مورد قضیه و قاتلین این دو خبرنگار با مردم شریک سازد. با اساس معلومات فدراسیون بین المللی خبرنگاران از سال 2002 تا کنون 93 ژورنالیست در افغانستان کشته شدند و افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است.
شنیدید که فردین امینی خبرنگار و مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا امروز در کابل جان باخت. با نجیبه ایوبی عضو شورای عالی رسانه‌های افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که در مورد جزئیات رویداد امروز در کابل چی می‌داند.
حادثه امروز به سال مشکوک می نماید به خاطر از اینکه وزارت داخله گفت که خدا با سنگ کشته و بعدا وقتی که اونجا تصویرش آمد و ویدیوش بیرون برآمد دیدیم که حتی کشتایش با پایش نیست و در حالت خرابی است و با سنگ یک آدم خدا بکشه خیلی دشوار است و این امکان پذیر نیست. خب حالا حداقل ما نشنیدیم در می سن رسیدیم نشنیدیم که کسی خدا با سنگ بکشه. به خاطر از اینکه کسی وقتی می خواهد خدا بکشه باز به این شکل نکشه. مثلا انواع دیگه خودکشی ها وجود داشته که ما دیدیم. این به نظر ما بسیار مشکوک میآید و ایجاب میکنه که یک گروه تخنیکی باید از اول در ساحه میرفت ساحه را بررسی میکرد، ولی ما دیدیم که به صورت غیر مسلکی چند نفر آدم با وجودی که یک پلیس هم اونجا حضور داشت با یک رنجر این زخمی زیره بلند میکنند موتر. بسیاری ما خواهان تحقیق بیشتر هستیم به این مورد.
هرچند پیش داوری در مورد رویداد امروز سخت است، چون قسمی که شما هم گفتین دقیق. از اتفاق افتادن چند ساعت معدود میگذره، اما با توجه به جان باختن فردین امینی، ملاله میوند، الیاس دایی، یما سیاوش و رفی صدیقی ظرف کمتر از 40 تا 45 روز اخیر، تکرار پیهم این چنین حوادث چقدر نگران کننده هست و چی پیام را میرسانه؟
واقعا خبرهای ناگواری که از گوشه گوشه افغانستان به این روزها بخصوص به گوش ما میرسه بسیار نگران کننده است برای جامعه خبرنگاری افغانستان و این نشان میده که جامعه خبرنگاری افغانستان از هر طرف به اصطلاح هدف هستند و هم از جانب حکومت هیچ گونه حفاظتی در زمینه حفظ جان هیچ شهروند به خصوص رسانه ها اعضای رسانه ها و ژورنالیست ها وجود نداره.
پس از این تحولات اخیر کار روزنامه نگاری در افغانستان را چقدر دشوار فکر میکنین؟ چقدر میتونه پس از این خبرنگارا در اجرای کار با چالش و مشکل مواجه شوند؟
خب اگر تاریخ 20 ساله افغانستان ما شما یک نگاهی بیندازیم، هیچگاهی در طول 20 سال گذشته خبرنگاری در افغانستان کار ساده نبوده، بخصوص برای بانوان. لیست 117 نفری کشته شده های ژورنالیست ها در ظرف 19 سال یا 20 سال گذشته دیده نشان میده که کار خبرنگاری کار دشوار بوده از اول. 117 نفر یک لیست طویل است که کشته شده، ولی ای اواخر ای روند تقریبا شدت گرفته و از او خاطر است که جای نگرانی بیشتر. ما فکر می کنم که رسانه های افغانستان امروزه یک تا دو تا نیستن که کشته شوند و رسانه ها دیگر به فعالیت آغاز نکنند. درست است، دشوار است، ولی رسانه ها امروز کارشون در افغانستان جا افتاده، مورد اعتماد مردم هستند، مورد حمایت مردم هستند و ما امیدوار هستم که کسانی که دست به چنین جنایات میزنند هیچ گپ بفهمند که اگر چیرایشان افشا میشه مورد نفرین مردم خواهند بود.
نجیب ایوبی عضو شورای عالی رسانه های افغانستان با ما صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. استاد رهنورد زریاب به خاک سپرده شد. اعظم رهنورد زریاب، مشهور به استاد زریاب، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و روزنامه نگار افغان، شب گذشته به عمر 78 سالگی در شهر کابل درگذشت. او از چند به این صحبت دلیل بیماری که داشت در شفاخانه بستری بود. بیشتر در گزارش بشنوید از جاوید حسنزاده که با صدای آقای زریاب آغاز می شود.
در این فضای غیر فرهنگی کار کردن فرهنگی
پایکار محمد اعظم رهنورد زریاب از نویسندگان برجسته افغانستان با حضور مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، جمعی از فرهنگیان و کارمندان رسانه ها در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گذشت رهنورد زریاب را یک زاویه خوانده و از وی به عنوان پیشکسوتان ادب فارسی در یاد میکند. رسول باوری، معین فرهنگ این وزارت:
شنا امروز خبری در گذشت شنا شنیدیم که ملل اور غمبار بود. نقشی که رهنورد زریاب در بخش های مختلفی از ادب فارسی دری داشت برازنده بود، اما داستان های از او شاهکار هایی هست که در زبان دری ما در کشور خود خاصتا عصر حاضر داره.
آقای باوری میگوید مردم داستان های آقای زریاب را در طول چندین دهه از طریق امواج رادیو میشنیدند. رهنورد زریاب فیلمنامه فیلم افغانی اختر مسخره را نیز نوشته است. رهنورد زریاب در اوایل دهه 70 خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد و پس از سقوط طالبان به کابل برگشت. او دیگر به دیار غربت برنگشت و مدت باقی مانده عمرش را صرف خدمت به مردم و کشورش کرد. دکتر سید علی موسوی، یکی از نویسندگان افغان، میگوید زریاب یکی از سرمایه های معنوی عصر حاضر در کشور بود.
در عصر حاضر جامعه فرهنگی کشور ما در بخش ادبیات، در بخش شعر، در بخش داستان نویسی ما فاقد امو قله های بسیار بزرگ ادبی بودیم. استاد رهنورد زریاب بدون شک یک قله ممتازی محسوب میشد.
رهنورد زریاب در کنار نویسندگی و کارهای ادبی در دو دهه پسین همکاریش را با رسانه ها آغاز کرد. لطف‌الله نجفی زاده، مدیر تلویزیون طلوع نیوز، میگوید رهنورد زریاب بیش از یک و نیم دهه با این رسانه همکاری داشت.
تاثیرگذاری استاد در کار رسانه‌ای بی‌نظیر بوده و همیشه نه تنها در عرصه زبان بلکه در عرصه اصول مسلکی خبرنگاری یک راهنمای کلان نه تنها بر طلوع بلکه بر اکثر رسانه‌های افغانستان بوده.
دانشگاه روخیل، مسئول آژانس خبری پژواک نیست، تلاش‌های رهنورد زریاب را در بخش رسانه‌ها اثرگذار می‌داند.
برای زبان دری ما بعضی واژه‌های بسیار خوبی را که نیاز بود و رسانه افغانستان با کمبود از او مواجه بود و توانست که همچو پیشنهادات را در رسانه‌ها خصوصا تلویزیون‌های ما اینا ارائه کنه.
محمد اعظم رهنورد زریاب در سال 1323 خورشیدی در گذر رکاخانه که از کوچه های قدیمی کابل است دیده به جهان گشود. او در یک خانواده متوسط پرورش یافت. زریاب مدرک لیسانس خود را در رشته روزنامه نگاری از پوهنتون کابل و مدرک ماستری خود را در همین رشته از پوهنتون ولز جنوبی از بریتانیا به دست آورده بود. استاد رهنورد زریاب صبح امروز جمعه به عمر 77 سالگی با اثر بیماری کووید 19 در بیمارستان سردار محمد داوودخان کابل درگذشت.
شنیدید که استاد رهنورد زریاب به خاک سپرده شد. از حسین فخری، یکی از نویسنده های افغانستان، پرسیدم که در مورد اهمیت استاد زریاب بگوید.
اهمیت استاد زریاب چندین وجهی است.
به نوبه اول استاد زریاب پرکارترین نویسنده بود در عرصه داستان نویسی. مثلا 100 داستان کوتاه و 5-6 رمان قطور از اونا چاپ شده و مورد استقبال قرار گرفته. همچنین کتاب ها و آثار دارند در مورد بررسی و تحلیل ادبی و سیاسی که خود یک غنیمت بزرگ است. ویژگی دیگه استاد رنگینی محتوا و آثارشان است. در بین آثار استاد زریاب آثار ریالیستی، ناتورالیستی، اگزیستانسیالیستی، پوچیزم، سمبولیستی، آثار مدرن و ریالیزم جادویی دیده میشه که ای از رنگینی بسیار جامع آثار استاد نمایندگی میکنه. مشخصه دیگه استاد یک نویسنده اهل فن و تکنیسیان است. آثار گوناگون استاد دارای سلیقه و انضباط هنری است. به ساختارگرایی و فرمالیسم بسیار متعهد است و از این بابت در بین نویسندگان به خصوص داستان نویسان یک نویسنده بی‌نظیر است. در پالیز استاد زریاب در مسائل روانی، در مسائل جدال و وسوسه در آثار خود بسیار زیاد توجه میکنه و در این زمینه آثار بسیار مشخص و قابل اعتنا داره.
جناب فخری صاحب با معذرت که حرف شما را مقطع میکنم چون فرصت ما کم هست، جوانا در افغانستان چقدر تانستن از دانش و تجربه استاد زریاب استفاده بکنن به نظر شما؟
یک ایده نسبتا زیاد نویسندگان و خصوص در اوائل نویسندگی از آثار استاد مستفید شدن، هم از بابت ساختاری هم از بابت درست نویسی. در از این که استاد زریاب درست نویسترین نویسنده افغانستان بود و مصدر خدمت در این مورد بسیار زیاد شده. همچنین مشخصه دیگه استاد ایست که استاد یک نویسنده اش اندیشمند است. شما در داستانهای کوتاه و بخصوص در رمانهایشان اگر ببینین در این آثار مسائل فلسفی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و غیره و غیره بسیار مشهود است و بسیار از این بابت غنی است و میتوانه با آثار بعضی از نویسنده‌های بزرگ جهانی هم همسری بکنه. استاد در مراحل نویسندگی خود مراحل گوناگون را پیموده. به طور مثال در ابتدا از گورکی و هدایت و صادق چوبک تا حد تاثیر پذیرفته، بعدها آثار آفریده که در آن تاثیر کافکا و سارتر و کامو و مارکز و بودیزم تاثیر زیادی داشته، ولی با وجود تاثیر پذیری آثار رهنورد زریاب اصالت خاص خود داره و محتوای وطنی و محتوای کشوری داره.
گفتگویی بود با حسین فخری از نویسنده های افغانستان درباره درگذشت استاد رهنورد زریاب. ده ها اثر داستانی پژوهشی و ترجمه از استاد زریاب بجا مانده. از امان پویامک خبرنگار رادیو آزادی و از نویسنده های جوان افغان خواستم که از داستان ها و رمان های او نام بگیرد.
در بخش داستان های کوتاه ما یک سری از داستان های بی‌نظیر از او دارن و بر جا مانده که میشد به مجموعه‌ای که فعلا در خاطرم است اشاره کنم. و باران میبارید یک مجموعه از داستان کوتاه است. سگ و تفنگ، دزد اسب، مردی که سایه‌اش ترکش کرد، شهر تلسم شده و به این شکل چند مجموعه از داستان‌های کوتاه تنها است که اینا همش شامل داستان‌های کوتاه هستند. و در بخش رمان هم رمان های زیاد مثل گلنار و آینه، شورشی که آدمی زادگان برپا کردند و همچنان چهارگرد قلا گشتم و رمان سکه‌ای که سلیمان یافت و درویش پنجم رمانی که در اخیر نشر شده و خیلی مورد توجه قرار گرفته و در کمترین وقت دوباره نشر شد، دوباره بازچاپ شد. به این شکل یک رمان نیمه تمام استاد زریاب زیر کار داشت که بخشای از او را برای جوانایی که به او دیده بازی بله. بود از جمله من که او داستان به نام زن بدخشی بود، رمان خیلی جذاب و جالب بود که متاسفانه فکر کنم که ناتمام ماند.
امان پویامک خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که کوشش هایش برای به اعتبار ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا حال به جای نرسیده، برای محول کردن این قضیه بستر محکمه حمایت اکثریت اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان را کسب کرده. بیشتر از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که در کوشش‌هایش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چندین ضربه قانونی را متحمل شده است، در اقدام نو ایالت تکساس که می‌خواهد پیروزی رئیس جمهور منتخب در 4 ایالت غیر مصمم به اعتبار اعلان شود، حمایت اکثریت اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگرس را به دست آورد. ایالت تکساس در این مورد به استر محکمه مراجعه کرده است. در پاسخ به این دعوای قضایی، 4 ایالت که رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات در آن پیروز شده است، یعنی پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین، دیروز 10 دسامبر از استر محکمه خواستند دعوای قضایی را که از سوی ایالت تکساس پیشنهاد شده و توسط رئیس جمهور ترامپ حمایت می شود رد کند. با گفته آنها این قضیه اساس واقعی و قانونی ندارد و بر ادعاهای بی اساس استوار می باشد. لوی سالنوال ایالت پنسیلوانیا جاش شپیرو که از حزب دموکرات است به نو قاضی لوی سالنوالی نوشت، چیزی که ایالت تکساس می خواهد این است که به خاطر ادعاهای بی اساس در مورد نتایج انتخابات در این ایالت ها تجدید نظر کند. شپیرو می افزاید دعوایی را که تکساس آغاز کرده بیشتر ساختن صداهای ناهنجار و ادعاهای نادرست در مورد انتخابات است. بیش از 20 سالنوال عمومی دیگر این ایالت ها از استر محکمه خواهان لغو این دعوا شدند که در آن رأی 10 میلیون نفر به اعتبار می شود. اقامه دعوا که از سوی لوی سالنوال تکساس کن پاکستان صورت گرفته و 17 سالنوال از ایالت های دیگر امریکا با آن همراه شدند، چانس بسیار کم دارد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در امریکا را به اعتبار سازد. متخصصان میگویند استر محکمه به زودی این اقامه دعوا را که دموکرات ها آن را یک صحنه سازی سیاسی می شمارند رد خواهد کرد. اما درجه حمایت اعضای جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگرس امریکا از این دعوا نشان می دهد که رئیس جمهور ترامپ تا چه حد در بین جمهوری خواهان نفوذ دارد. جو بایدن از حزب دموکرات با کسب بیش از 7 میلیون رای بیشتر و 306 رای هیئت رای دهی یا الکترال کالج در انتخابات پیروز اعلان شد. رئیس جمهور ترامپ توانست 232 رای الکترال را به دست آورد. برای پیروزی در انتخابات امریکا به 270 رای الکترال نیاز است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در روزهای پس از نخستین و مرگبارترین انفجارها در مرکز شهر بامیان، پسته‌های پلیس در مسیر راه‌های منتهی به بازار افراز شده و مردم تلاش می‌کنند از رفتن به بازار خودداری کنند. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی خوانده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. سر ساعت 7 فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار شما.